اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بنابر نقل ولادت با سعادت وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها است. حالا ما کار به اصالت این نقل نداریم، ولی اینکه روزی به عنوان زینب کبرا و ولادت ایشون در تقویم نگاشته بشه، این کار بسیار فوق‌العاده است و کار خیلی خوبی است، چون به هر حال برای ما یادآور می شود از یک شخصیت بسیار عظیم و بزرگی که ما شاید کمتر با شخصیت ایشون آشنا باشیم، شخصیت جامع ایشون. ما زینب کبرا رو فقط در داستان کربلا بیشتر می‌بینیم و همونش هم خیلی مهمه، یعنی همون درخششی که این شخصیت در حادثه کربلا داره، چه قبل از عاشورا و چه بعد از عاشورا. این به خوبی نشان دهنده عظمت این شخصیت هست. اما زینب کبرا فقط این نیست، این جلوه ای از شخصیت والای این بانوی بزرگ هست. زینب کبرا خب یک الگوی فوق العاده است. ایشان شاید 3 یا 4 سال بیشتر نداشته که مادر رو از دست میده و شاهد حوادث و وقایعی است که این حوادث و وقایع تأثیر گذار هست در آینده تاریخ اسلام، و بسیاری از مسائلی که خود زینب کبرا سلام الله علیها در آینده با اون حوادث روبرو میشه، منشأش در همین روزهای کودکی و کمسالی است که ایشون شاهد بوده است در شهادت مظلومانه مادر خود. و این ما میبینیم که زینب کبرا در این ایام در کنار برادران و خواهران خودشون که اونها هم سنشون کم بوده، این مصیبت رو تحمل میکنند. بعد ما مواجه میشیم با مسئله شهادت امام مجتبی. باز حضور زینب کبرا در اونجا پررنگ هست، قبل شهادت مولا امیرالمؤمنین که در اونجا هم با زینب کبرا نقش داره، تا میرسه به قصه کربلا. و قصه کربلا قصه ایست که عرض کردم به تعبیر مرحوم آقای خویی، ایشون زینب کبرا رو شریکت الحسین در کربلا میدانند، یعنی در این نهضت شراکت بالایی برای یک زن هست و اون زن زینب کبراست. ما یک مقدار نسبت به شخصیت زینب کبرا وقتی بحث میکنیم، بعد از عاشورا رو بحث میکنیم که بسیار هم فوق العاده است. انقدر فوق العاده است که زینب کبرا موج میاندازد در اون اقیانوس به اصطلاح اقتدار حکومت در اون زمان، موجی که مشروعیت حکومت رو از بین میبره. چه سخنانی که ایشان در کوفه دارند و چه در شام دارند، چه اون وجهی از خودشون که در مجلس یزید نشون میدن، چه در مجلس عبیدالله ابن زیاد، تفاوت نمی کنه. این شخصیت جلوه‌گری دارد در همه این موارد. و اینکه گاهی از اوقات این اشکال میشه که زن نادیده گرفته شده در اسلام، این زن نه تنها نادیده گرفته نشده، بلکه ما خود اسلام رو به وسیله این زن داریم میبینیم. یعنی بقاء این حادثه کربلا بر دوش زینب کبرا و امام سجاده، و بقاء اسلام بر دوش آقا سید الشهدا و نهضت کربلا است، و لذا تأثیر این بانو را در بقاء نهضت می‌بینیم کما اینکه تأثیر مادر گرانقدر ایشون حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها را در اون معنایی که ما ازش اینجور تعبیر میکنیم که حفظ اصالت اسلام در مقابل انحرافات قومی و قبیله‌ای جاهلیت برگرفته از جاهلیت، اینم زن بود و این زنها آمدند و این مکتب رو حفظ کردند و امروز به دست ما رسیده. اما من فقط میخواستم نامی از زینب کبرا برده بشه و عرض ادبی به ساحت مقدس ایشون داشته باشیم. یک نکته من میخوام برجسته کنم و اون این که زینب کبرا غیر از مقام مجاهده، سخن گفتن در مقابل عبیدالله ابن زیاد، افضل الجهاد، این روایت رو ما داریم، افضل الجهاد کلمت و حق عند امام جائر، پیش یک انسان قدرتمند و جائر و زائم حرف حقی رو اگر انسان بزنه پیش روی او، این بزرگترین مجاهده است. و این مجاهده رو زینب کبرا هم در کوفه در مجلس ابن زیاد داشته و هم در مجلس یزید ابن معاویه. این مجاهده در حد اعلا داشته، در جایی که دستور کشتن زینب کبرا رو دادند. و اگر نبود مصلحت اندیشی یک مش پیرمردی که اونجا بودن که در عرب عیب بوده، چنین بوده، رسم این نبوده که زنها رو بکشند، این شاید زینب کبرا هم کشته می شد در این مسیر. اما این مجاهده رو زینب کبرا داره. اما اضافه بر همه اینها چیزی زینب کبرا داره، مقامی داره، شأنی داره به نام پرستاری. این پرستاری به این حساب هست که وجود مقدس آقا سید سجاد صلوات الله و سلامه علیه امام زین العابدین در این روزهای منتهی به عاشورا به عارضه‌ای مبتلا بودند که این عارضه ایشون رو زمینگیر کرده بود و در بستر انداخته بود و زینب کبرا در روز عاشورا در اون تلاطم ها همون جور که میبایست مواظب برادرزاده ها حتی اصحاب که اینها میرفتن به میدان و بعد جنازه هاشون برمیگشت و بعد این جنازه ها بازمونده هایی که در بین به اصطلاح جمعیت بودند، کسانی که همراه امام حسین بودند، دور اینها جمع می شدن. زینب کبرا می بایست مدیریت کنه این زنها رو، این بچه ها رو. وقتی مثل علی اکبر جنازش رو میارن با مادر داغ دیده، خب چجور باید برخورد بکنه که آرامش بکنه؟ اینها رو زینب کبرا داره در روز عاشورا. اضافه بر اینها پرستاری از این بیمار رو هم داره و از این پرستاری هم خسته نمیشه، کما اینکه اون حرکاتی که در برابر سید الشهدا داره حرکات خیلی فوق العاده ای داره. یعنی وقتی که ما میبینیم از زینب کبرا این پرستاری که ما میگیم از مریض میکنه، در این حاله که وقتی آقا سید الشهدا جوانش به روی زمین افتاد و صدای خداحافظیش رو شنید، یا ابا علیک منی السلام، حضرت با عجله آمد، سوار مرکب شده آمد. اما این رو به هر حال نوشتن دیگه، این آقایان اهل مقتل نوشتن. وقتی سید الشهدا رسید که اونجا از اسب بالینه فرزند جوانش علی اکبر رسید که از اسب پیاده نتونست بشه، از اسب روی زمین افتاد، تعبیراتی که دارن، اونجا دیدن زینب کبرا سلام الله علیها قبل از آقا سید الشهدا خودش رو رسونده بالین علی اکبر. چجور زینب کبرا پیاده سواره آمد، پیاده آمد، چجور آمد، چرا، چه ضرورتی بود که زینب کبرا در میان جمعیت دشمن اینجور با شتاب بیاد؟ اونجا خود زینب کبرا این معنا رو برای ما بیان فرمودن که من به خاطر برادرم خودم رو رسوندم که اونجا کنترل کنم برادرم رو بر سر بالین جوانش. و زینب کبرا در اونجا هست که آقا سید و شهدا این تعبیر رو به کار می بردند، وا بنیا و زینب کبرا می فرمودن وا اخیا، امام حسین می فرمودن وای پسرم، اما زینب کبرا می فرمود وای برادرم. یعنی برای حفظ برادر در اونجا بود، در کنار برادر بود، در عین این پرستاری اونجا هم فعال بود. یا وقتی فرزندان خودش جنازه هاشون از میدان آمد، این زینب کبرا شاهده، عزیزان دلش به میدان رفتند و کشته شدند و آقا سید الشهدا این جنازه ها رو بر دوش گرفته، در آغوش گرفته، داره میاره سمت خیام حرم، اما دیدن این زینب کبرا که هر شهیدی رو که می آوردن با عجله بیرون می آمد، اینجا دیگه زینب کبرا پیداش نشد، نیامد بیرون که نیامد. آقا امام آمدن جنازه ها رو در اون خیمه‌ای که برای کشتگان فراهم کرده بودن قرار دادن، اما زینب کبرا نیامدن. و بعد این حالا نقل میکنن به صورت گلایه بود که عبدالله جعفر همسر زینب کبرا این گلایه رو کرد که چرا بچه های ما وقتی کشته شدن تو برای همه شهدا بیرون آمدی، اما اونجا از خیمه بیرون نیامدی، استقبال این جنازه ها نیامدی؟ زینب کبرا می فرماید بله من نیامدم، اما رعایت حال برادرم رو کردم. دیدم در اون لحظه اگر چشم من به چشمان برادر بیفته، نکنه احساس خجالت و شرم از من داشته باشه که بچه های تو در راه من کشته شدن، ولذا حاضر نشدم بیرون بیام و این نگاه رو تحمل بکنم. با این ظرافت اما کنار امام سجاد و این پرستاری رو داره. باز این مهم نیست، بعد از آنی که میریزن خیمه رو آتش میزنن، این پرستاریست که خیمه آتش زده میشه، جان خودش در خطره، بچه ها رو باید حفظ کنه و این بیمار رو هم باید حفظ کنه، بیرون از خیمه های آتشین ببره که صدمه به این بیمار نخوره. و بعد اون شب یازدهم و بعد در طول مسیر بسیار مهنت افزایی که از کربلا فردا صبح عاشورا آغاز میشه تا به کوفه، اون وضع سواری که برای حضرت سجاد فراهم کرده بودند، این پرستار میبایست کنار این بیمار باشه و این پرستاری نسبت به وجود مقدس امام سجاد و نسبت به همه این بچه ها ادامه پیدا کرد، حتی در شام و در خرابه شام که در اونجا وقتی رقیه نیمه شب خواب پدر رو میبینه و بیدار میشه، بهانه پدر میگیره، باز در آغوش زینب کبرا جاشه، کسی که دلداری به امید زینب کبراست. این پرستاریست که ما در کربلا روی این عنوان، یعنی به عنوان یک پرستار در کربلا دست میگذاریم. البته همه شخصیت زینب کبرا این به این عنوان نیست، صدها عنوان اینجا هست که شخصیت زینب کبرا رو میرسانه، اما این عنوان هم یکی از جلوه های شخصیتی زینب کبراست. و به این مناسبت من اون عزیزانی که در این روزگار سخت در بیمارستان ها، در مراکز درمانی، پرستاران بسیار عزیز و شریف، چه مرد و چه زن، تفاوت نمی کنه، در این شرایط دارن از این مریضان بیمار و کرونایی پرستاری می کنند. کسانی از اینها هستند به حساب اینکه اینها همدم و در کنار بیماران هستند و احتمال سرایت بیماری از اینها به دیگران وجود داره، هفته ها بیش از یک ماه به خانه نرفتند. یعنی فرزندان دلبند حتی فرزند کوچک خودشون رو ندیدند. یک مادر از فرزند دور بمانه ما میفهمیم یعنی چه، اما اینا به خاطر اینکه این وظیفه پرستاری رو وظیفه حفاظت از بیماران را در این شرایط سختی که پیدا شده برای ما، که انصافا شرایط بسیار سخت و مشکلی است، اما این وضعیت را دارن تحمل میکنن. اینا شخصیت های بسیار بزرگی هستند. این فداکاری ها بسیار با عظمته. چه بسیار از این پرستاران که مبتلا شدند و بعد جان خودشون رو از دست دادند، حتی برای خداحافظی فرزند کوچک خودشون رو از پشت شیشه توانستن ببینن و آرزوی در آغوش گرفتن فرزند خودشون رو به گور بردند. این شخصیت ها اینها بدانند مردم ما، ملت ما، جمعیت ما نسبت به این فداکاری ها هیچگاه بی اعتنا نیست، هیچگاه بی توجه نیست. من یک چیزی برام آوردن، فیلمی برای من آوردن، یکی از این پرستاران بسیار عزیز و شریف از دنیا رفته بود در شهر خرم‌آباد. در تشییعش، خب تشییع نمیتونه به این صورت برگزار بشه، مردم بیان زیر جنازه قرار بگیرن، جنازه رو حرکت بدن. من دیدم از اون بیمارستان که جنازه این عزیز رو حرکت دادن تا قبرستان، دو طرف این خیابان‌ها مردم آمدن ایستادن، دسته‌های گل به دست گرفتن و مثل یک عزیز از دست داده دارن گریه می‌کنن و این گل‌ها رو پرت می‌کنن به سمت ماشینی که حامل جنازه این عزیز هست. بسیار برای من جالب بود که مردم این احساسات رو نسبت به این عزیزان دارن. اینا شخصیت‌های فداکار هستند برای ما، اینها قهرمان هستند برای ما، و چه بسیار بجاست که به یاد این قهرمانی‌های این پرستاران عزیز ما در این دوران مصیبت‌بار یک نمادی ما بسازیم، نمادی قرار بدیم که در ذهن آیندگان ما بماند که این عزیزان چه فداکاری هایی در این مسیر داشتند. ما به همه این عزیزان درود می فرستیم و امیدواریم که این عزیزان مورد عنایت خاص وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها باشند. اونها در این مسیری که حرکت کردند، یکی از مسیرهایی است که زینب کبرا هم در این مسیر بوده اند. اینها در اینجا در واقع تأسی کردند به بانوی بزرگ اسلام زینب کبرا سلام الله علیها، و امیدواریم حشرشون و نشرشون با این بانوی بزرگ باشه و دعای این بانو در دنیا و آخرت شامل اونها باشه و شامل حال همه عزیزان اونها. امیدوارم خداوند انشاءالله به لطف و کرم خودش این بلیه را هرچه سریعتر برطرف بفرماید و وجود این عزیزان رو برای ما به سلامت بدارد. و در آخر یک نکته هم از مسئولین میخواهم جدن، ولو خود آقایون توجه دارن شرایط مملکت هم شرایط سختی است از لحاظ امکانات و پول، اما در این حال نکند نسبت به این عزیزان پرستار بی توجهی بشه، نکند اینها با این فداکاری که دارن برای ما انجام میدن نسبت به تأمین نیازهای اینها، چه نیازهای بیمارستانیشون که نیاز دارن به این وسائل ضد عفونی و ماسک و امثال اینها که ما میشنویم در بعضی از جاها هنوز با مشکل مواجهند، در اون ابزاری که برای پرستاری بهش نیاز دارن اینها مشکل داشته باشن، و همچنین در اون امکاناتی که برای خودشون لازمه، اون حقوق و مزایا و فوق العاده‌ای که باید به اینها تعلق بگیره، اضافه کاری که اینها دارن، ساعات اضافه‌ای که کار میکنن، از مسئولین عزیزمون میخواهیم که توجه ویژه به این عزیزان داشته باشن. البته این تجلیل ما از پرستاران عزیز مانع از این نیست که تجلیل بکنیم از همه کادر درمانی که در اینجا در بیمارستان‌ها شب و روز زحمت می‌کشند، طبیبان عزیز ما و دیگر کسانی که پرستار نیستن، طبیب نیستن، اما در کادر درمانی هستند در جهات فنی و غیر فنی. اونها هم همین جور، اونها هم همین رویه را دارند و اونها هم همین فداکاری ها رو در حال انجام هستند. برای همه اونها درود میفرستیم، به اونها درود میفرستیم، برای همه اونها دعا میکنیم و امیدواریم خداوند توجه ویژه خودش رو نسبت به اونها مبذول بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثمون فرمایش مرحوم آقای خویی رو رضوان الله علیه در این مقام مبسوطاً ذکر کردیم. عرض کردیم اعلام و بزرگان محشی عروه در ذیل این فرع صاحب عروه کلماتی دارند که مهم هست و قابل توجه. مرحوم آقای فیروزآبادی رضوان الله علیه در ذیل این فرمایش مرحوم صاحب عروه که می‌فرماید شرط است در اینجا بلوغ، بعد استدلال می‌کنند لرفع قلم الوجوب عن، یعنی رفع قلم وجوب عن السبی. اینجا مرحوم فیروزآبادی رضوان الله علیه می‌فرمایند این استدلال ایشون به حدیث رفع قلم عجیبه. چرا؟ برای اینکه ما بحثمون در این است که آیا این نظر، نظر حج از سبی واقع میشه یا واقع نمیشه. تعبیر ایشون اینه لأن الکلام فی تأثیر عبارته و سببیه، یعنی تأثیر عبارت سبی، یعنی انشاء سبی در اینجا اثر داره یا اثر نداره. شما رفتید برای لزوم وفا استدلال میکنید. دو مقامه، یک مقام این است که انشاء صادره از سبی موضوع تأثیر شرعی، موضوع اثر شرعی هست یا نیست. بعد اگر این از سبی واقع شده بود آیا لزوم وفا این التزام داره یا لزوم وفا نداره؟ اینکه رفع قلم وجوب از سبی میگید ناظر به اون حیثیت دومه، یعنی نسبت به لزوم وفا ثابت نمیشود با این روایت و این استدلال شما که رفع القلم رفع قلم تکلیف از سبی باشه. این ثابت نمیشود که سبی مصلوب العباره هست. مصلوب العباره یعنی انشائش موضوع اثر نیست. این نظر مبارک ایشونه. خب این حاشیه رو ایشون دارن. و بعد در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه که صاحب عروه می فرماین والاقوا صحتها، یعنی صحت نظر از کافر، ایشون می فرماین بلی الاقوا عدم و صحت نظر کافر. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در ذیل این کلام که والاقوا صحتها من الکافر، یعنی صحت این امور نظر و عهد و دین، آقای بروجردی می فرماین اذا کان یعتقد به وجود صانع تعالی. خب اگر این شخص موحد باشه، کافره اما موحد بود، ولم یکن منظوره الاتیان به عبادت فی حال کفره، متعلق نظرشم عبادتی نبود که بگیم این عبادت از کافر قابل صدور نیست، لعدم تمشی قصد القربه عن الکافر مثلا، ولو به انصراف قصده الى تلک الحال. اگر متعلقم این نبود این فرمایش مرحوم صاحب عروه درسته. چرا؟ برای اینکه نظر مبارک ایشون این است که ما در نظر اضافه بالله میخوایم. این اضافه بالله برای کسی که معتقد به وجود صانع هست این حاصله. متعلق نظر هم عبادت نیست. عبادت قصد قربت میخواد از کافر صادر نمیشه فی حال کفره. اما اگر غیر عبادت باشه خب چه اشکال داره که نظر از کافر واقع بشه و صحیح باشه. این نکته ایشون هست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرماین هازا مبنیون علا کون الکافر مکلفن بالفروع، این مال اینجاست، یعنی این بحث که ما بگیم الاقوا صحتها من الکافر مبتنی بر این است که ما بگیم کفار مکلف به احکام شریعت ما هستند. حالا این معنا تمام هست یا نه بعد بحث میکنیم. مرحوم آقای گلپایگانی میفرمایند از اعتقد به وجود صانع، اگر ایشون این کافر معتقد به وجود صانع باشه، ولم ینظر اتیان العباده فی حال کفره، این اشکال نداره، بل این درسته، و فی انعقاده من الشاکه ایزن و چون در انعقاده، خب این قسمت بالا مثل فرمایش آقای بروچردی است، اضافه ای که ایشون دارن میفرماین و فی انعقاده من الشاکه ایزن و چون، اگر اعتقاد به وجود صانع نداره اما شاکه، شاکه یعنی احتمال میده، اینجا هم وجهی داره بگیم صحیحه. چرا؟ چون نکته‌ای که مورد عنایت ایشون واقع شده این است که اون اضافه لله این در اینجا قابل تصویره. من نظم میکنم اضافتن الله به فرض وجودش، به اصطلاح به احتمال وجودش. مرحوم آقای بروچردی باز در زیر فرمایش صاحب عربه ول اقوا صحتها من الکافر وفاقا للمشهور فی الیمین و خلافا للبعث، اقوا صحتش از کافر. بعد می فرماین این که از کافر این امور صحیحه، این موافق با مشهور در باب یمین، البته بعضی هم مخالفن، اما خلافا للمشهور فی النظر. ایشون می فرماین مشهور فقها در نظر قائل شدن به عدم صحت نظر و یمین از کافر. مرحوم آقای بروچردی حاشیه‌ای که دارن اینجا در واقع تصحیحی میخوان به عمل بیارن، میفرماین این شهرتی که شما میفرمایید مشهور، این شهرت بین متأخرینه، بین قدماء اصحاب نیست، و الا تعبیر ایشونه فلم اسفر به من تعرض لحکم نظر الکافر نفیان او اثباتن قبل المحقق، قبل از محقق حلی صاحب شرایع من بر نخوردم به کسی که در کتاب فقهیش اصلا بحث نظر کافر رو مطرح کرده باشه. یعنی قبل از محقق در کتب فقهیه ما نظر کافر مطرح نشده، تا چه برسه به این که فتوا داده باشن به عدم صحت و بعد شهرتی در این فتوا پیدا شده باشه. بله این شهرت بعد از محققه، این شهرت بعد از صاحب شرایع هست، بین متأخرین هست. البته خب آیون توجه دارن که از نظر مرحوم آقای بروچردی این حاشیه موضوع اثره. چرا؟ برای اینکه شهرت بین متأخرین از نظر ایشون موضوع اثر شرعی نیست، اما شهرت بین قدماء اصحاب اونجا یک به اصطلاح اثر فوق العاده ای داره. حالا فقط جابر بودن و کاسر بودن این شهرت نیست، بلکه در بعضی از موارد اونجور که در اصول تنقیح کردیم و مفصل گفتیم، در بعضی از موارد خود این شهرت میتوانه به عنوان دلیل به کار بیاد. این فرمایش ایشون اینجا. باز مرحوم آقای بروچردی بعد از فرمایش صاحب عروه که میفرماین و ذکر و فی وجه الفرق، فرق بین یمین و نظر که آمدن مثلا مشهور در باب یمین قائل شده به صحتش از کافر، در باب نظر عدم صحت گفتن، وجهی که ذکر کردند در اینجا عدم و اعتبار قصد القربه فی الیمین و اعتبار این قصد در نظر. گفتن در یمین قصد قربت شرط نیست اما در نظر شرطه، و چون قربت از کافر حاصل نمیشه، متمشی نمیشه قصد قربت، ولذا در باب نظر عرضم به حضورتون که آمدن گفتن به عدم صحت نظرش. بعد صاحب عربه اشکال میکنه. اولا سه تا اشکال دارن ایشون. اولا ان القربه لا تعتبر فی النظر. کی گفته قصد قربت در نظر معتبره؟ مرحوم آقای بروچردی که این حرف یه قدری شایان دقته. ایشون عبارتشون اینه اعتبارها فی، قصد قربتی که آمدن معتبر کردن در نظر به این معناست که کون و دائی الیه التسبیب به الی فعل متعلقتن لحصول القرب له، الا فعل متعلقه لحصول القرب له في نظر تبرع و شکر او الى الانزجار بما علق علیه من القبیح، علق علیه من القبیح کذالک فی نظر زجر. ایشون نکته ای که دارن از دارن لا یخلو من قوتن، این اعتبار لا یخلو من قوتن، چی ایشون میخوان بفرماین؟ ایشون میفرماین اعتبار قربت، نه اینکه اینجا قصد قربت بخوایم بگیم مثل همون قصد قربتی که در عبادات بخوایم، بلکه داعی شخص از این التزام، این تسبب داعی از این التزام این است که اون فعلی خارجن محقق باشه که اون فعل با انجامش قرب حاصل بشه. اون قصد قربت این رو میگن، یعنی حصول قرب از متعلق این التزام، و این در وقت التزام این داعی رو داره که میخواد تسبیب سبب بکنه برای رسیدن به اون جهت. حالا در نظر تبرع و شکر حصول قرب، در به اصطلاح انزجار که در جایی در نظر زجر که من نظر میکنم که این کار رو انجام ندم، او هم باز نهایتش قرب میشه. ایشون میفرمایند ما اگر قصد قربت رو به این معنا بگیریم، این لا یخلو عن قوتن، که کافر قصد قربت رو باید داشته باشه. و ظاهر ایشون میفرمایند این معنایی که ما میگیم انهازا مراد المحقق و من بعده ایزن، مراد محقق و کسانی که بعد از محقق آمدن، چون محقق مسئله رو مطرح کرده و بعد از محقق این مسئله مطرح شده، ایشون فرمودن قبل از محقق نبوده، همه کسانی که این مسئله قصد قربت و اعتبارش رو مطرح کردن، این مرادشون این بوده که در اینجا نه این که در این التزام نظری قصد قربت بخواین، نه این که در متعلق قصد قربت بخواین، بلکه با این التزام تسبیب پیدا می کند نسبت به متعلقی که انجام اون متعلق یوجب القرب. این بیان ایشون هست که در بعد حالا به درد ما خواهد خورد این حاشیه. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.